سلام، من سید یونس حسینی ارادتمند شما و اینجا استدیو نهنگ. ما اومدیم تا در این قسمت با هم یادداشتی رو با عنوان خاله زهرا بشنویم. خاله با انگشتش اشاره کرد سرم را پایین تر ببرم. توی گوشم با صدای بلند گفت: تو پسر مرضیه ای؟ گفتم: بله. گفت: خدا رحمت کنه آقا جونت رو، بچت خوبه؟ گفتم: من که زن نگرفتم خاله. گفت: اشکال نداره، دیر نشده هنوز. با خودم گفتم این حرف یعنی چند سال مانده تا ازدواج کنم. بعدش گفت: کربلا رفتی؟ گفتم: نه هنوز خاله، دعا کنید برم. سرش را تکان داد: خب میری. وقتی خاله میگفت میروی، آدم میدانست که میرود. هر قدر هم وسایل و شرایط جور نباشد، آدم میدانست بالاخره جور میشود. حرف خاله زهرا برای ما این حکم را داشت. الان نزدیک 20 سال است خاله زهرا از پا افتاده و کارهای روزانه را هم سخت انجام میدهد، اما هنوز که هنوز است، کسی شک ندارد کوکو سیب زمینی خاله زهرا کوکوتر از باقی کوکوها بوده.
عجیب نیست که گاهی می‌بینیم کرامت‌هایی از دیگران سر می‌زند. در نگاه کلی همه اینها وجهی دیگر از همین طبیعت پیش چشم ما هستند، طبیعتی نامعنوس و کمتر دیده شده. همانطور که اگر اهل تأمل باشیم، چیزهای عادی و کوچکی مثل نقش و نگار برگ درختان هم در نگاه ما معجزند، معجزه‌ای معنوس و دیده شده.
ماجرای کوکو برمیگردد به دوران خاصی از تاریخچه روستایی اجدادیم نغوسان. شاید ما آخرین نسلی بودیم که آن روزهای روستا را درک کردیم. ما پسر بچه ها و دختر بچه های اصالتا نغوسانی قرار نانوشته‌ای داشتیم. بعد از آخرین امتحان خرداد سوار اتوبوس عباس راننده می شدیم و برای چند ماه در بهشتی دوست داشتنی کنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها زندگی می کردیم. آخر شهریور با وعده و وعید و ضرب و زور والدین برمی گشتیم تهران تا اول مهر با پوست آفتاب سوخته و دست های رنگ گرفته از پوست گردو برویم مدرسه. آن تابستان های نغوسان پنج شنبه ها روز زیارت اهل قبور بود. عصر پنج شنبه همه اهالی روستا در قبرستان کنار امامزاده جمع می شدند. ما هم می رفتیم و جیب و شکم من را از انواع شکلات و شیرینی و میوه خیراتی پر می کردیم و کشیک می دادیم که خاله زهرا کی از سر قبر رضا بلند می شود برود خانه. رضا سالهای جنگ شهید شده بود و خاله زهرا هر پنج شنبه سنگ قبر و قاب عکس رضا را حسابی تمیز می کرد. وقتی خاله زهرا می رفت خانه، کمی صبر می کردیم تا مطمئن شویم حتما به خانه رسیده. سیب زمینی ها را رنده کرده و تخم مرغ هم بهشان زده. صبر می کردیم تا مطمئن شویم سری اول کوکوها سرخ شده. بعد کاملا اتفاقی و برای اینکه یادی از فامیل بکنیم، یکی یکی سربزیر و معصوم از راه می رسیدیم. سلام خاله، اومدیم بهت سر بزنیم. برای من چای و میوه و اگر بود شیرینی می آورد و به روی ما نمی آورد که همین نیم ساعت پیش توی امامزاده همدیگر را دیدیم. دوباره با صورت گرد و مهربان و موهای قرمزی که از چهار قد بیرون زده بود می نشست روبروی ما. احوال خودمان و پدرهایمان را میپرسید و آداب پذیرایی را بی کم و کاست به جا می آورد. گوشش سنگین بود، و ما در تمام مدت پذیرایی با خیال راحت با هم پچ می کردیم و ریز ریز می خندیدیم. چیزی نمی گذشت که آن لحظه ای که هر پنج شنبه منتظرش بودیم از راه می رسید و خاله زهرا که پای گاز پیکنیک نشسته بود از سوی بشقاب کنار دستش برای من کوکو سیب زمینی لقمه می گرفت و ما خوشمزه ترین غذای دنیای کودکی من را می خوردیم. خاله همیشه یک عالم کوکو درست می کرد. بیشتر از این که خودش بخورد و حتی بیشتر از این که بخواهد برای ما بچه ها لقمه بگیرد. بعد از لقمه کوکوی پنجشنبه به هر کدام من 10 تومانی هم می داد که برای خودمان خوراکی بخریم. واحد پول خانه خاله زهرا همیشه 10 تومانی بود که همان سالها هم به زور باهاش یک آدامس فوتبالی می دادند. سالها بعد هم حتی وقتی دیگر 10 تومانی چاپ نمی شد باز هم 10 تومانی عیدی می داد. مامان می گفت پولهای خاله زهرا تبرک است. پای پفک و تیتاب خرجش نکن. اما من گوش نمی کردم. فکر می کردم پفکی که با پول خاله زهرا می خرم هم تبرک است. مامان که دید حرفش فایده ندارد چند باری پولهای خاله زهرا را ازم گرفت و جایش به هم 100 تومانی داد. کربلا رفتی؟ نه هنوز خاله. خب میری. بعد از اینکه راه کربلا باز شد سوال کربلا رفتی به سوالهای همیشگی پیرزن از ما که دیگر جوان شده بودیم اضافه شد. سنگینی گوشش باعث می شد زیاد باهاش حرف نزنیم و فقط فریاد زنان به سوالهایش جواب بدهیم یا به خاطراتش گوش کنیم. سوالهایش درباره اوضاع و روزگار ما بود. درس و مشق و کنکور و کار و غیره. ولی از یک وقتی سوال کربلا هم بهش اضافه شد. اگر رفته بودیم می گفت باز هم برو و اگر نرفته بودیم می گفت خب برو. می گفت قدیم راه کربلا بسته بوده و الان که راه کربلا باز شده مردم باید زیاد بروند کربلا. به نظر ما این که می گفت خب برو پیشنهاد نبود. معنیش این بود که تا آخر امسال هر طور شده می روی. سالهای قبل از آن فقط ازم می پرسید تو پسر مرضیه هستی؟ و من خیلی آرزو داشتم که خاله زهرا یک بار به من هم بگوید کربلا رفتی یا نه، اما نمی گفت. همیشه درباره درس و مشقم می پرسید و خاطراتی از پدر بزرگم برایم تعریف می کرد. یک سال هم نصیحتم کرد که درس بخوانم و بروم دانشگاه و گفت نوه های خودش هم دانشگاه می روند و بعد به هم نبات داد و گفت الهی دانشگاه قبول شی. نبات را خوردم و آرزو کردم دانشگاه قبول شوم. همیشه برایش از کربلا رفتن دیگران می گفتم و سعی می کردم یادش بیاورم به من هم چیزی درباره کربلا بگوید. ولی تا آن سال نگفته بود. عوضش دانشگاه قبول شدم. نوروز آن سال دست جمعی رفتیم دیدن خاله زهرا. پیرزن خانه دخترش بستری بود و گوشش سنگین تر از قبل شده بود. حتی اگر فریاد می زدیم کلمه ها را یکی در میان می شنید. آلزایمر هم سراغش آمده بود و بعضی ها را می شناخت و بعضی ها را نه. وقتی با انگشت اشاره کرد که سرم را نزدیک تر ببرم و توی گوشم با صدای بلند گفت تو پسر مرضیه هستی؟ قلبم تند زد. پیش خودم گفتم شاید این بار درباره کربلا از من هم بپرسد. منتظر سوال بعدی بودم. مثل پنجشنبه عصرها که کوکوها در بشقاب بودند و برای لقمه هایشان لحظه شماری می کردم. کمی از درس و مشقم پرسید و توصیه کرد خوب درس بخوانم. بعدش پرسید کربلا رفتی؟ گفتم نه هنوز خاله. دعا کنید برم. گفت خب میری. تا میتونی برو کربلا، پولش هم جور میشه. بعدش هم درباره روزگاری صحبت کرد که راه کربلا بسته بود و هیچ جور نمیشد بروند کربلا. شرایط روزگار واقعی هم از ذهنم گذشت. من که پول ندارم و دانشجو هستم و سربازی نرفتم و وثیقه‌ای هم ندارم که بدهم به اداره نظام وظیفه تا اجازه بدهند بروم کربلا. چند ماه بعد بچه های دانشگاه اسمم را در لیست قرعه کشی کربلا نوشتند. قرار بود فقط 80 نفر را ببرند. من شدم نفر 115. چند روز بعد به هم زنگ زدند که نزدیک 50 نفر کارشان درست نشده و اسم شما آمده جزء 80 نفر اول. خرج سفر را هم در چند قسط پرداخت کنید. فقط میماند یک وثیقه 15 میلیون تومانی که باید به سازمان نظام وظیفه بدهید. 15 میلیون تومان در دوره دلار 1500 تومانی. حتی یک چهلومش را هم نداشتم. کم کم با خودم به این نتیجه رسیدم که من هم بروم جزو انصرافی ها. درست در اوج ناامیدی یک نفر به نام آقا مسلم آمد و نه فقط برای من، که به اندازه کل کاروان وثیقه گذاشت و خودش هم همراه کاروانمان آمد کربلا. این شد که شب جمعه‌ای که نیمه شعبان هم بود نشسته بودم توی حرم امام حسین و به خاله زهرا فکر می‌کردم، به حسرتش برای زیارت، به دعایش، به روزه‌ای که با آقا جان راه انداخته بود. یک روز رفته بودم دیدنش. آلزایمر خاله زهرا سنگین‌تر شده بود و باز من را نشناخت. خاله آنقدر دوست داشتنی است که حتی آلزایمرش هم باعث نمی شود از گفتگو با او کمتر لذت ببریم. گفتم من پسر مرزیم. نشناخت. گفتم نوه مرحوم آمیرزا ممدلیم. گفت آقا جونت ازت ناراحته، میاد لب جاده میشینه میگه بچه ها به هم سر نمیزنن، هر وقت از کنارش رد میشی بهش سلام کن. به خودم سپردم برگشتنی بروم سر قبر آقا جون. بعد خاله برای چندمین بار ماجرای آقا جون را تعریف کرد. محرم رفتم مسجد، دیدم تعطیله، کسی نیست. پرسیدم چرا کسی نیست؟ گفتن میرزا ممدلی رو مسخره کردن، اونم گفته دیگه نمیاد روزه بخونه. شب خواب دیدم میرزا ممدلی داره روزه میخونه و از در و دیوار مسجد جمعیت میباره. تو همون خواب یکی بهم گفت سید زهرا شما روزه بگیرین، اونایی که باید بیان میان. صبح رفتم خونه آقا جونت، دیدم داره با اولاغ بار میبره. گفتم چرا روزه نمیخونی دیگه؟ گفت مگه نمیبینی مردم روزه نمیان و مسخره هم میکنن. بهش گفتم غلط کردن، تو بیا روزه بخون، خودم پای روزت گریه میکنم. رفتم مسجد رو آب و جارو کردم که آقا بیاد و بخونه. چایی هم دم کردم، اومد روزه خوند، هیچ کس نیومد. رد می شدن هم مسخره می کردن. میرز ممدلی روزه می خوند و من بلند بلند گریه می کردم. از در و دیوار مسجد صدای گریه می اومد. 5 روز روزه خوند. روز آخر براش یه زیر پیرنی کادو بردم با یه بسته قند. بعدها این روایت را برای بابا تعریف کردم. بابا گفت خاله و شوهرش زندگی خیلی سختی داشتن و با کارگری و هیزم کشی روزگار می گذروندن. و همین زیر پیراهنی و قند از لحاظ اقتصادی برایشان هدیه سنگینی بوده. بابا این را هم گفت که آن زمان به خاطر ماجراهای دوران پهلوی اول شرایط مذهبی خیلی سختی در روستاهای منطقه حاکم بوده. سالهای آخری که خاله هنوز روی پای خودش بود، یک زمستان رفتم دیدنش. بین دو ترم دانشگاه شرایط روحی مناسبی نداشتم و پناه برده بودم به نغوسان تا در خلوت روستا و سرمای وحشیش هوایی تازه کنم. در کل روستا 30 نفر هم باقی نمانده بودند. از شدت سرما و کمبود سوخت بیشتر اهالی به خانه های اقوامشان در شهر رفته بودند. یک روز رفتم ببینم خاله زهرا در روستا مانده یا به خانه بچه هایش رفته. خانهش در میان کوچه ایست که رودخانه ای از کنارش می گذرد. آن روز برف های کوچه پا نخورده بود. مطمئن شدم خاله هم نرفته شهر، ولی باز گفتم حالا تا اینجا آمدم بروم نزدیک خانهش رو برگردم. روی برفهای بیرد پا کوچه سربالایی را نفس نفس زنان رفتم. نزدیک های خانه صدای تلویزیون را شنیدم. به خاطر سنگینی گوشهایش همیشه صدای تلویزیون را خیلی زیاد می کند. در حیاط را باز کردم. رفتم پشت در اتاق و در زدم. خاله تنها بود و زندگیش مرتب و منظم. داشت کوکو درست میکرد. با داد و فریاد احوال پرسی کردیم و بعدش خاله برایم پرتقال و سیب تازه آورد و گفت بخور. اینها را رضا و حسن امروز صبح برایم آوردند. متعجب به میوه ها نگاه کردم. حسن برادر رضا بود که سالها پیش در تصادف کشته شده بود. میوه ها را که خوردم یک لقمه کوکو داد دستم. بعد پنجره را باز کرد و بقیه کوکوهای سرخ شده را روی سکوی پای پنجره ریخت. گفت این زبان بسته ها زمستان غذا ندارند و گرسنه میمانند. سگ ها و گربه ها و پرنده ها را میگفت. خواستم لقمه‌ام را نصف کنم و بهش بدهم. گفتم خودتون چرا نمیخورید؟ گفت یکم خوردم. این چیزا دیگه برام خوب نیست. یاد قدیم ها افتادم که گاهی با ما پفک میخورد. ناراحت بودم که خاله حالا دیگر به خاطر پیری کوکوهای خوشمزه خودش را هم نمیتواند بخورد. لقمه به همان خوشمزگی قدیم بود، اما کم نمکتر. طعم همان پنج شنبه های تابستانی را داشت. پیش خاله نشسته بودم و به میوه ها فکر میکردم و به این که یعنی واقعا رضا و حسن اینجا بودند. اگر کسی از روستا می آید و به خاله سر می زند، چرا برف ها پاکوب نشدند؟ خاله هنوز داشت درباره رضا و حسن حرف می زد و گلایه می کرد که زن و بچه هاشان را با خودشان نمی آورند و باز از من پرسید کربلا رفتی؟ و گفت برو زیاد برو. گربه و سگی آمده بودند پشت پنجره و مسالمت آمیز با هم کوکو می‌خوردند. خاله زهرا سال به سال پیرتر و فرتودتر می‌شود. بدنش کلکسیون درد و بیماری است و از بس دکتر رفته با دکترها دوست شده. هنوز با تکه‌های نبات بیماری‌های زیادی دارد. هنوز بیماری‌های بعضی از پزشکان را درمان می‌کند. نمی‌دانم چرا خودش از نبات‌های خودش نمی‌خورد. نمی‌دانم از شدت صبوری در رنج به اینجا رسیده یا با مراقبه و سیر و سلوک. شاید هم هر دو، شاید هم هیچ کدام. سال‌ها بعد از آن تابستان‌های کودکی درباره احوال خاله زهرا جمله‌ای به ذهنم رسید که می‌خواستم با همان جمله رمانی برایش بنویسم. شاید راه چاره‌ساز شدن این باشد که هزار جور درد و مرض ناجور بریزد توی جانت. آخرین باری که رفتم پیشش خواست کمی نبات بدهد بهم. گفتم هنوز نبات‌های قبلی رو دارم. گفت این بار اگر مریض شدی از اینا بخور. قبلی ها نه، از اینا. بعد هم بحث همیشگی کربلا را پیش کشید. تا میتونی کربلا برو، زن و بچت رو هم با خودت ببر. قبلا راه بسته بود، الان که باز شده برو. الان دوباره راه بسته بشه معلوم نیست کی بتونی دوباره بری. گفتم خاله سربازم، اجازه خروج از کشور ندارم. عاقلاندر سفیه نگاهم کرد که آخر مگر سربازی رفتن دلیل می شود که آدم کربلا نرود. چند ماه بعد دکترها گفتند یک جور بیماری دارم. همهشان می دانستند چیزی هست و هیچ کدام دقیقا نمی دانستند چی. بعدتر متوجه شدند گرفتار یک نوع سرطان هستم، قده‌ای در یک قسمت بسیار حساس و حیاتی مغز. در همان ابهام و استیصال گیرودار تشخیص بیماری یاد نبات‌های خاله زهرا افتادم. رفتم و از توی قوطی یک تکه نبات برداشتم و خوردم. یادم افتاد که با تأکید گفته بود اگر مریض شدی اینها را بخور و من بی توجه نبات‌های جدید خاله را با قدیمی‌ها قاطی کردم. نبات‌ها دو رنگ بودند، زعفرانی و سفید. یادم نبود که از سفیدها خوردم یا از زعفرانی‌ها. یک دانه از هر کدام در آب حل کردم. داشتم نبات‌ها را با قاشق توی لیوان حل می‌کردم که یادم افتاد خاله گفته باز کربلا برو و نتوانستم بروم. سربازی و بعد هم کرونا مانعم شده بود. بیماری خودم هم مزید بر علت شده بود. یاد خنده و نگاه عاقلاندر سفیه خاله زهرا افتادم که آخر مگر سربازی رفتن دلیل می‌شود که آدم کربلا نرود. بعدش با خودم گفتم شاید هم وقت رفتنت رسیده باشد. از مرگ که نباید بترسی. صبح زود بود. طیبه و حسین خواب بودند. گوشه آشپزخانه روی چهارپایه نشستم و نبات داغ را مزه مزه کردم و رفتم به ده ها سال قبل از تولدم. آقا جون را دیدم که دارد ناراحت و بی‌حوصله می آید مسجد. عبا روی دوشش است و عرقچین روی سرش. مردم توی راه بهش متلک می اندازند. نمی شناسمشان. خاله زهرا توی مسجد تنها کنار میز سماور نشسته. همین که یا الله آقا جون را می شنود به احترامش سر پا می شود و بلند صلوات می فرستد. اسفند دود می کند. سماور را روشن کرده و قوری چای هم آماده است. آقا جون کنار منبر می نشیند و چای می خورد. من هم می نشینم گوشه مسجد. آقا جون می رود بالاترین پله منبر می نشیند و شروع می کند. اولش قدری احکام می گوید. بعد حدیثی در مناقب امام علی و کمی صحبت عمومی و یک سکوت مختصر و آغاز روزه. آقا جون گریه می کند. من گریه می کنم. خاله زهرا بلندتر از ما گریه می کند. آخر مجلس آقا جون دوباره کنار منبر می نشیند. خاله می آید و برای آقا جون چای می آورد. برای من هم چای می آورد. هیچ کدام من را نمی شناسند. آقا جون سؤالی درباره امام علی از من می پرسد. جوابش را بلدم. تعجب می کند. انتظار ندارد یک بچه جواب چنین سؤالی را بداند. خاله می گوید فردا هم روزه داریم. من هم به نشانه چشم می آیم سر تکان می دهم. خاله می گوید کربلا رفتی؟ من می گویم هنوز نه. مطمئن می گوید میری اگه راه باز شد تا تونستی برو. می گوید حالا تا می تونی بیا روزه. یه روزی می رسه که حسرت همین روزه ها رو می خوری. چایم را خوردم. خاله می آید و گره گوشه روسریش را باز می کند و یک تکه نبات به هم می دهد. متعجب نگاه می کنم که این دیگر چیست. نگاه هم می کند و می خندد و می گوید بعدن می فهم. گل چهره بری توی این چند دقیقه روایتی رو شنیدیم نوشته علیرضا محبی. این روایت یکی از 18 روایت از روزه هایی که زندگی می کنیم بود. روایت هایی که توی کتاب رهیده می تونید بخونید از نشر اطراف. توی این روزها و شبها که ایام عزاداری امام حسین علیه السلام ما رو هم دعا کنید. خیلی خوشحال شدیم که ما رو شنیدیم. ممنونی. خدا نگهدار.
غریبی سخت مرا دلگیر و داره ولک برگردن و زنجیر و داره این فلک از گردن و زنجیر و بردار که غربت خاک دامن گیر داره که غربت خاک دامن گیر داره سراسر این امزار شبیه گردم بشم آلال زاران دل کرم شد بیم آلال هم زاب سبیره پرس آن نخم سرا از تو چرا جدا شد مپرس